سلام و عرض ادب خدمت شما. امروز سه‌شنبه 19 می سال 2020 میلادی و با قسمت سیوم آموزش بلاکچین و تحلیل کریپتوها در خدمتون است. عرضم به حضورتون که دیروز، یعنی در تاریخ دوشنبه 29 اردیبهشت سال 99، نمایندگان محترم مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 17 این لایحه رو تصویب کردن. البته این لایحه اصلاحی 59 تا ماده داره که حالا به تدریج در انتظار تصویب هست، همینطور به مرور زمان روش بررسی میکنن و مواد مختلفش رو تصویب خواهن کرد. و این قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 92 تصویب شده، سال 94 یک بازنگری روش انجام شده و حالا هم بعد از حدود 5 سال اونطور که از سوی مراجع رسمی اعلام شده و من دیدم، گفتن که با تصویب این قانون جدید امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت نظاممندتری دنبال خواهد شد و با مرتفع شدن بخش اعظم مشکلات در این مبارزه اثرات مثبت اون در اقتصاد کشور آشکار خواهد شد. این اون چیزی هست که در واقع مراجع رسمی گفتن و انتظارشون هست از این اصلاحیه‌ای که روی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آوردن. اون چه مد نظر ما در این صحبت هست، تبصره هفتم از ماده 17 این قانون هست که به نوعی در مورد رمز ارزها یا اونطور که توی متن قانون اومده ارزهای رقومی تعیین تکلیف شده و گفتن که تمامی رمز ارزها نظیر بیت کوین در حکم ارز موضوع این لایحه هستند و احکام و مقررات مربوط به ارز در مورد آنها اجرا می شود. در تبصره هفتم ماده 17 لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اومده که تمامی رمز ارزها یا ارزهای رقومی، حالا من نمیدونم این ارزهای رقومی از کجا اومده، چون رقومی قاعدتا مترادف با نیومریک هست، مثلا نیومریک کرنسیز که ما در این حوزه کریپتوکارنسی ها نیومریک کرنسیز نداریم، یا من ندیدم هیچ وقت. آلفا نیومریک کرنسیز داریم، یعنی کرنسی هایی که بر اساس هم عدد هستند و هم بر اساس حروف، اما رقومی یعنی اینکه کاملا بر اساس رقم باشن، والا من ندیدم، حالا احتمالا از نقص دانش بنده هست. گفتن که تمامی رمز ارزها یا ارزهای رقومی در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم و تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجرا می شود. در واقع گفتن که طبق مفاد این قانون، یعنی طبق اون چه که در این قانون اومده، هر جا که صحبت از ارز میشه منظور رمز ارزها هم هست. حالا هر جا که مصداق قاچاق کالا پیدا میکنه و صحبت از ارز میشه، این مسئله مربوط به رمز ارزها هم هست. و چون گفتن که خرید و فروش ارزها بدون مجوز بانک مرکزی خلاف قانون هست، قاعدتا پس خرید و فروش رمز ارزها هم بدون مجوز بانک مرکزی قاعدتا طبق این قانون ممنوع اعلام شده است. البته این قانون هنوز به تصویب کامل مجلس نرسیده، یه مدت طول میکشه تا به تصویب مجلس برسه به طور کامل، چون 59 تا ماده داره. حالا ما فعلا روی ماده 17ش هستیم و بعد هم باید توسط شورای محترم نگهبان تایید بشه که اونم مدتی طول میکشه. اما به هر حال فهوای این قانون موقعی که اجرا بشه و دستور اجرا بگیره این هست که دیگه خرید و فروش رمز ارزها بدون مجوز بانک مرکزی در ایران غیر قانونی اعلام خواهد شد. من سوالات زیادی در این مورد داشتم، مجبور شدم اون بحث دیروزمون رو کنسل بکنم و در این جلسه راجع به این قانون یه صحبت کوتاهی بکنیم البته یک صحبت خودمونی هست، ما قصد صحبت سیاسی نداریم، صرفا بحثی هست که مربوط به دوستانی هست که حالا علاقمند هستن به حوزه رمز ارزها و کریپتوکارنسی ها، و ببینیم که چه چشماندازی پیش رومون میگذاره این قانون. یه سوالی که بیشترین میزان تکرار رو داره از بین اینایی که دست من رسیده این هست که سوال کردن آیا این لایحه به معنی قانونی شدن رمز ارزاست؟ که پاسخ خیر هست، این لایحه به معنی قانونی شدن رمز ارزها نیست، بلکه برعکس به معنی غیر قانونی اعلام شدن کریپتوکارنسی هاست. البته به معنی غیر قانونی اعلام شدن خرید و فروش کریپتوکارنسی هاست. من دیدم که برخی دوستان مرتکب این اشتباه شدن، از متن تبصره هفت ماده 17 این برداشت رو کردن که به زودی کریپتوها قانونی اعلام خواهد شد و خیلی هم خوشحال بودن و شادی میکردن. علت اشتباه هم متن خود تبصره هفت هست، اونجا که گفته تمامی رمز ارزها یا ارزهای رقومی در حکم ارز موضوع این قانون هستند، و از این جمله نتیجه گرفتن که طبق قانون پس رمز ارزها در حکم ارزهای رایج قرار گرفتن، و خب چون ارزهای رایج آزاد هستن پس اینا هم آزاد شدن، حالا فوقش با یه سری قوانینی که بانک مرکزی تصویب بکنه و به صرافی های مجاز بده، دیگه صرافی های مجاز این امکان رو خواهند داشت که آزادانه رمز ارزها رو خرید و فروش بکنن، که البته این اشتباه هست، چون اون قید موضوع این قانون آورده موضوع این قانون، در حکم ارز موضوع این قانون هستن. این قید موضوع این قانون در واقع برای محدود کردن تعریف همین قانون اومده و در موارد دیگه کاربرد نخواهد داشت. اصطلاحاً میگن که تفسیر قانون مخصوصا در حقوق کیفری مطرح میشه، تفسیر قانون باید مزیق باشه، یعنی محدود به همون متن مصرح در قانون باشه و به موارد دیگه توسیع پیدا نکنه و موسع نشه. مثالش رو من گفتم تو بحث موارد قانونی فارکس، یک مثالی اونجا آوردیم، ما مثالش اون بند 24 ماده 1 قانون اوراق بهادار هست که آورده مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون معادل هم در نظر گرفته شدن. یعنی شما به متن قانون اوراق بهادار که مراجعه بکنید یه همچین چیزی میبینید، نوشته ابزار مالی در این قانون همون اوراق بهادار هستن، و خب هر کسی که یک ذره از اقتصاد سر در بیاره میدونه که ابزار مالی اصلا یه چیز، اوراق بهادار یه چیز دیگه است. اوراق بهادار یک زیر مجموعه بسیار کوچیکی از ابزار مالیه. اگر این قانون رو شما بخواید موسع تفسیرش بکنید، اون وقت پول و چک هم چون جزء ابزار مالی هستن بعد بیان زیر مجموعه بورس اوراق بهادار قرار بگیرن طبق این قانون، در حالی که خب اینطور نیست. یه مثال ملموستر دیگهش این هست که شما تو یه قراردادی مثلا اسم موجر رو می نویسید آقای حسن حسنی، اسم مثلا مستاجر هم می نویسید حسین حسینی، بعد میگید که از این به بعد ما به آقای حسن حسنی صرفا در این قرارداد میگیم موجر. در این قرارداد شما به آقای حسن حسنی میگید موجر، این به این معنی نیست که دیگه شما در هر قراردادی که نگاه بکنید اگر اونجا نوشته شده باشه موجر نتیجه بگیرید که پس اینم حسن حسنیه. خب این یه نتیجه گیری مسخره ای هست دیگه. در این تبصره هفت از ماده 17 هم که ما توی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم، منظور این هست که در این قانون هر جا صحبت از ارز شده رمز ارزها هم هستن، و چون کلن تو این قانون خرید و فروش ارزها توسط اشخاص غیر مجاز ممنوع اعلام شده و جرم اعلام شده، بنابراین خرید و فروش کریپتوکارنسی ها هم مطابق این قانون جرم هست و نباید انجام بشه توسط اشخاصی که غیر مجاز هستن. پس میبینیم که طبق این قانون در واقع خرید و فروش کریپتوکارنسی ها ممنوع اعلام شده و به هیچ وجه به این معنی نیست که رمز ارزها طبق این تبصره قانونی اعلام شده باشند. این نتیجه گیری کاملا اشتباه هست. سوال دیگه‌ای که مطرح شده این هست که پرسیدن آیا فقط صرافی‌های مجاز امکان خرید و فروش کریپتوها رو خواهند داشت و باقی اشخاص دیگه این امکان رو ندارن، و یک مقدارم قرولند کردم به صرافان و کانون صرافان، ایشون بعد و بیرا گفتن که حالا فکر کردن که این نقشه زیر سر اونها بوده که امکان خرید و فروش کریپتوها رو هم در ید تصرف و تملک خودشون نگه داشتند. خدمت این دوست که احتمالاً همکار ما هستن سلام عرض میکنیم. پاسخ این عزیز عصبانی ما هم خیر هست. اولا در هیچ کجای این قانون، یا حالا چون هنوز قانون نشده بهتره بگیم لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هیچ کجاش گفته نشده که صرافان مجاز به خرید و فروش و دادن خدمات کریپتوکارنسی هستند. ثانیاً مطابق مصوبه سال 96 شورای عالی پولشویی، حالا من نمیدونم در خاطرتون باشه یا نه، یه مصوبه‌ای داشت سال 96 در خصوص رمز ارزها شورای عالی مبارزه با پولشویی، و اونجا اعلام کردن که اصولاً مؤسسات زیر نظر بانک مرکزی از هر گونه خدمات مربوط به کریپتوکارنسی یا رمز ارزها باید برحذر باشن و هر گونه خدمات بانک ها، صرافی ها و سایر مؤسسات زیر نظر بانک مرکزی در حوزه رمز ارزها ممنوع اعلام شده بود، که یک سری سوالات هم پیش اومد اون موقع که آیا صرفاً این نظر در مورد مؤسسات زیر نظر بانک مرکزی هست، یعنی کسایی که از بانک مرکزی مجوز دارن، یا خیر. اما در کل میبینید که فعالیت صرافی ها هم در حوزه کریپتوکارنسی ها ممنوع اعلام شده، یا لااقل تا الان ممنوع هست. باز دو سال بعدش دوباره بانک مرکزی اطلاعیه‌ای داد راجع به کریپتوکارنسی ها و کلن آب پاکی رو ریخ روی دست همه فعالان این حوزه. در اطلاعیه بانک مرکزی قید شد که اولا انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی هست. دوم اینکه تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، این زنجیره بلوک همون بلاکچین خودمون هست، از نظر این بانک یعنی بانک مرکزی غیر مجاز محسوب می شود. و سوم هم اینکه هر گونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن متوجه ناشرین، پذیرندگان یا متعاملان آن است، که این هم دقیقا به خاطر این بوده که یه وقت کسی ضرر کرد نیاد مثل اون مؤسسات اعتباری بیان ضرر و زیانش رو بندازن گردن بانک مرکزی. و بعد بانک مرکزی اعلام کرد که موضوع استخراج رمز ارزها، اینها رو سال 98 اعلام کرد، و شرایط اون در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی میشه، که البته بعداً موضوع استخراج یا ماینینگ از بانک مرکزی گرفته شد، اگرچه خب هیچ وقت هم در اختیارش نبود، و داده شد به وزارت صمت، که خوشبختانه اون قسمت تونستن کارشون رو پیش ببرن بچه های ماینینگ و مجوز بگیرن برای فعالیتشون. اما این ور تو قسمت خرید و فروش کریپتوها هیچ گونه پیشرفتی حاصل نشد، صرافان که ممنوع بودند و با این قانون جدید که ما دیروز تبصره هفتش توسط نمایندگان محترم مجلس تصویب شد و حالا بعد از یه مدت برای شورای نگهبان فرستاده خواهد شد و چنانچه تصویب بشه، به طور کلی خرید و فروش رمز ارزها چه توسط افراد عادی یعنی کسایی که مجوز ندارن و چه توسط صرافی ها و بانک ها که مجوز دارن ممنوع اعلام میشه به این ترتیب، مگر اینکه بعد از این مرحله بانک مرکزی دوباره اعلام کنه یه ضوابط و شرایطی رو بگذاره که صرافی ها بتونن خرید و فروش کریپتوکارنسی انجام بدن، که از نظر شخص من بسیار بسیار بعید هست. ما چون توی کشورهای پیشرفته هم نداریم این رو که بانک مرکزی اجازه بده به صراف ها و به بانک های و به بانک های مجوزدار از سوی بانک مرکزی که بتونن کریپتوکارنسی ها رو خرید و فروش بکنن، و چون این مسئله از نظر لااقل شخص خود من بسیار بعید هست، با تصویب این قانون به طور کلی خرید و فروش رمز ارزها در ایران ممنوع خواهد شد توسط اشخاص حقیقی غیر مجوزدار که ممنوع هست، و بسیار بسیار هم بعید هست که مجوزدارها بتونن مجوز خرید و فروش کریپتوکارنسی رو از بانک مرکزی بگیرند. نکته دیگه این که من شخصا شاهد بودم که معاونت محترم قوه قضاییه در امور فضای مجازی علی‌رغم مخالفت‌های صریح بانک مرکزی راه تعامل با اکسچنج های ارزهای دیجیتال رو پیش گرفته، در یکی دو سال اخیر خیلی بگیر و ببندی ما نداشتیم در این زمینه، و حتی برخی سایت های خرید و فروش کریپتو تونستن از فیلتر هم خارج بشن. اما با توجه به اینکه لایحه فعلی دولت قاعدتا با نظر مساعد بانک مرکزی به مجلس ارسال شده، میشه به قرائن پذیرفت که بانک مرکزی کاملا با خرید و فروش کریپتوها مخالف هست و ما حالا مجوز خرید و فروش کریپتوکارنسی ها و رمز ارزها رو نخواهیم داشت، چه برای مؤسسات و صرافی های زیر نظر بانک مرکزی و چه برای بخش خصوصی. و حالا هم بعد از تصویب این قانون اهرم کافی رو بانک مرکزی خواهد داشت برای جلوگیری و اعمال فشار بر اکسچنج های کریپتو. در ویدیوهای قبلی توضیح دادم که بلاکچین یک سیستم دیسنترالایز هست که کلید قطع و وصل، کلید خاموش و روشنش دست یک شخص یا نهاد یا سازمان یا حکومت خاصی نیست. طبعا هیچ بانک مرکزی در دنیا از یک چنین سیستمی خوشش نیامده و خوشش هم نخواهد آمد. و سوال مرتبط آخری رو هم جواب بدیم و این بحث رو تمومش کنیم. سوال این هست که در صورت تصویب نهایی این قانون چه پیش خواهد آمد؟ خب خیلی راحت نیست که از آینده صحبت کنیم. عرض کردم که این قانون کار اکسچنج های رمز ارز رو کاملا غیر قانونی اعلام خواهد کرد و بسیار بعید هم هست که بانک مرکزی مجوزی به صرافی ها یا مؤسسات دیگه در این زمینه بده. به طور کلی نگاه حاکمیتی در ایران به ارزهای دیجیتال منفی هست. دوستانی که حالا امیدوارم بتونن تصمیم گیرندگان رو متقاعد کنن که قانون ارزهای دیجیتال تصویب بشه و صرافی‌های دیجیتال مجوز بگیرن، به نظر شخص من آب در هاون میکوبن، اگرچه خب تلاش و امیدواری مخصوصا در دوستان جوان ما شایان تحسین هست. به قول معروف میگه دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی. این مسئله هست که هر چند سال یک بار تکرار میشه. ما حدوداً 2 سال 3 سال پیش هم باز این بحث رو داشتیم. بسیاری دوستان امیدوار بودن که بتونن مجوزی رو بگیرن در مورد کریپتوکارنسی ها، اما این کار میسر نشد. متاسفانه از نگاه حاکمیتی ارزهای دیجیتال صرفاً در خلافکاری و قماربازی و پولشویی مصرف دارن و همشون به درد لای جرز دیوار میخورن. نگاه حاکمیتی به بلاکچین در حد همون فیلترینگ هست و امیدی به باز شدن این فضا به نظر من نمیره. این وسط شرایط تحریم رو هم اضافه کنید که بگیر و به بند صرافی های آنلاین صرفاً یک خود تحریمی جدید خواهد بود که به تحریم های دیگه اضافه خواهد کرد. اینجا نقطه ای هست که از قضا تصمیم گیران ارشد اقتصادی کشور با جناب دونالد ترامپ همسو شدند. به محض اینکه فعالیت خرید و فروش کریپتوکارنسی ها غیر قانونی اعلام بشه، خب صرافی های ارزهای الکترونیک میرن به لایه مهروویچی که کره زمین اون زیر زیرا و به کارشون ادامه میدن به طور چرا خاموش، و برخی هم عطای کار رو به لقاش خواهند بخشید و به گوشه خواهند خزید تا آبها از آسیاب بیفته. قلع و قمع و فیلتر و بگیر و ببند و بستن حساب‌های اکسچنج‌های فعلی راه رو برای جوانان تازه کار باز خواهد کرد و شاهد تعداد زیادی سایت و کانال خواهیم بود که در فضای غبارآلود با حجم‌های کم فعالیت اکسچنج ارزهای الکترونیک و کریپتوکارنسی ها رو در مقیاس محدود آغاز می‌کنند و به این ترتیب ارزهای دیجیتال گسترش بیشتر و بیشتری خواهند یافت و با گسترش بیشتر به سطوح قیمتی بالاتر هم دست پیدا خواهند کرد، نه تنها در ایران که در همه جای دنیا. این همون دیماسیفایینگ هست که در جلسات قبلی ما راجع بهش صحبت کردیم. تعداد زیاد اکسچنج های بینام و نشان در واقع پدید آورنده یک بلاکچین جدید خواهم بود، به جای اینکه چند اکسچنج آنلاین به صورت سنترالایز وجود داشته باشند، به زودی شاهد صدها اکسچنج خواهیم بود که همه دیسنترالایز شدند و اینجا هم منطق دیسنترالایز بلاکچین راه خودش رو باز خواهد کرد. اون وقت هست که باید بنشینیم و عکس العمل تصمیم گیران ارشد اقتصادی رو مشاهده کنیم که به جای چند سایت اکسچنج ارزهای الکترونیک و کریپتوکارنسی با چند صد سایت و کانال اکسچنج ببینیم که میخوان چه کنن و چطور مرکزیت خودشون رو در جهانی که در حال دیسنترالایز شدن هست حفظ خواهند کرد. بلاکچین و ارزهای رمزنگاری شده علارغم همه بگیر و ببندها به سرعت در حال نفوذ سلطه خود بر تمام اینترنت هستند. کسانی که داوطلبانه با اون مواجه نشند و تجربه نشون داده که متاسفانه در کشور ما این کارها هیچگاه داوطلبانه و با نیت پیشرو بودن اتفاق نمی‌افتند، به زودی مجبور به مواجهه با اون خواهند. در چنین شرایطی تکلیف فعالان بازار و دوستان جوانی که تو این کار هستن روشن هست. میل عاقلانه و شدیدی به خزیدن در کنج وجود خواهد داشت، لیکن چون همیشه نیم بیت زیر پیروز خواهد شد که هستم اگر می روم، گر نروم نیستم.